با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 7 آوریل 2018 و 18 فروردین 1397. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است. بعدش میخواستم، در واقع میخوام شبسی راجع به اخبار جهان، برای اینکه جهان واقعا داره به یک وضعیت فوق العاده خطرناک میرسه. در نتیجه باید اخبار جهان رو به دقت دنبال کرد و از طریق در واقع منابع خبری متفاوت، هم مال این آقایان و هم آلترناتیو، که من هفته گذشته کوشش کردم یک سلسله سایت اینترنتی رو به عزیزان معرفی بکنم که عزیزان اگه برن دوباره فرزن به اینترنت میتونن روی اون، اگه یادداشت نکردن اونجا رو نگه دارن و یادداشت بکنن، یعنی وقت بنده کافی داشته باشن که اینا رو یادداشت بکنن. چون بعضی از عزیزان میگن تا همینجوری میگذری و میری، ولی میشه دوباره برگشت و اینا رو یاد دار. به هر حال، بنابراین اخبار جهان فوق العاده مهمه که من از یک شنبه گذشته تا به امروز رو روز به روز میگیرم، میام جلو که چه اتفاقات مهمی افتاده و چه کار باید بکنیم و بعد بقیه برنامه راجبه تعریف لیبرالیسم خواهد بود که این بحث باید ادامه پیدا بکنه و به جایی برسه. و عزیزان عرض کنم که ضمن تعریف لیبرالیسم تاریخ سرمایه‌داری رو عزیزان دقت بکنن و بعد موقعی که به نئولیبرالیسم میرسیم، در واقع دوره سرمایه‌داری یا تاریخ سرمایه‌داری از اواخر قرن 19 به این طرف خواهد بود و به ویژه از دهه 1980 که ریگان سر کار اومد و نئولیبرالیسم واقعا به طور کامل پیاده شد. بنابراین به نوع این تاریخ سرمایه‌داری هم هست، همراه با اون باید جلو رفت، برای اینکه روبنای در واقع سرمایه‌داریه. بنابراین ابتدا میرم روی منتها قبل از اون بخشایی میخوام از بیانیه‌ای که اخیراً آقای ابوالفضل قدیانی، یه سنده، بخشایش رو فرصت نیست همش رو بخونم، ولی هنوز در سایت کلمه هست، عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن. حالا راجبش توضیح هم خواهم داد که چطور این بیانیه به نظر من یه سند تاریخیه فوق‌العاده مهمه. بنابراین ابتدا کمک‌های دریافتی از ورثینگ در انگلیس $200، از کارلتون در تگزاس $50، از کلگری در آلبرتای کانادا $130 کانادا، از تهران عزیزان $100 فرستادم، از شهر پرت در استرالیا $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $320، از شهر ری $25، از نورت ونکوور $100 و از سنت یا سن رامون در کالیفرنیا $50. بنابراین برنامه رو ابتدا با بیانیه بخشایی از بیانیه آقای ابوالفضل قدیانی ادامه میدم. بر سر کار آمدن دونالد ترامپ فاشیست در امریکا و بازچینش کابینه او که دائم داره تغییرش میده، با افرادی به غایت خطرناک، بیفکر، نجات پرست و وابسته به لابی اسرائیل و حامی گروه خائن و منفور مجاهدین خلق، نویش آقای جان بولتون که طرفدار سرسخته خانم عرصبک مریم رجوی و جریان مرتجع خود فروخته و فاسد سلطنت طلب که تا مغز استخوان فاسدن، زنگ خطری جدی برای تمام کسانی است که دل در جرو این آب و خاک دارم. من بیم آن دارم که در غیبت، عزیزان دقت بکنن، که در غیبت رخوت و تسلیم طلبی فعالین سیاسی اصلاح طلب مستقل و ملی، خائنین به این آب و خاک با پشتیبانی دول خارجی مدعی تغییر و اصلاح ملک و ملت شوند، ایران زمین بشوند. این وطن فروشا و طرفدارای خارجیشون که چنین مباد. همینجا نیز باید تأکید مجدد کنم که هر گونه دعوت به دخالت نظامی خارجی، خواسته یا ناخواسته، خیانت به این ملت و کشور است. هیچ چیزی، حتی ظلم و جور متمادی سالیان نظام استبداد دینی، نمیتواند توجیه کننده درخواست دخالت اجنبی در امور داخلی ایران باشد. تکلیف این نظام جائر باید به صورت مدنی و به دست این ملت رنج دیده روشن شود. علاوه بر خائنینی که با وجود تجربه دهشتناک دخالت خارجی در افغانستان و عراق و چندین کشور دیگه، لیبی، سومالی، سودان، همچنان چشم طمع و صلاح‌های بیگانگان دارند، نمیتوان از نقش ناخواسته اصلاح طلبان تسلیم طلب در گسترش سایه جنگ بر این سرزمین چشم پوشید. خیانت بزرگشون اینه. کسانی که با عقب نشینی های پی در پی خود کشتی اصلاحات را به گل نشاندند، کسانی که برای آقای خامنه ای با آوردن مردم بر سر صندوق های انتخابات تقییم شده با تیغ نظارت استصوابی و بی اثر در ساخت قدرت مشروع زایی کردند، همین اصلاح طلبا و یارانشون در خارج به نوعی شریک ناخواسته جرم آقای خامنه ای در به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین کهن هم. کاملا همینطوره. در واقع ایشان، یعنی اصلاح طلبا، راه را برای استیلای هرچه تمامتر او، یعنی خامنه ای، بر ابزارهای قدرت و منابع ثروت گشودن تا او نیز سرمستانه به جاه طلبی های داخلی و خارجیش ادامه بده و با این نابخردی سران تبهکار به سیاهکار اسرائیل و امریکا و عربستان را بیانگیزاند که برای این سرزمین خوابهای شوم ببینند. این یک اصل پذیرفته شده است که قدرت را قدرت مهار می کند. آقایون اصلاح طلبا، که قدرت را قدرت مهار می کند. سخن گفتن با استبداد از سر ضعف هیچگاه او را وان نخواهد داشت که ذره ای عقب نشینی کند. اگر به بنا به نجات کشور از فروپاشی و رهایی از دام دسیسه های خارجی است، باید ترس سرکوب را فرو ریخت. مردم را دعوت به مقاومت مدنی میکنه و پشت سیاست النصر به رعب را شکست. تجربه تاریخی نشان داده که شخص مستبد چه در جریان وقایع تیر ماه 78 سرکوب دانشجویان، و نقش خاتمی رو دیدیم، من اینجا صحبتش رو کردم، نقش همین حسن روحانی رو دیدیم که چه نقشی در سرکوب دانشجویان داشتم و چه کمکی به خامنه‌ای و ارتجاع حاکم کردم، چه در حشر آیت الله فقید منتظری و چه در تجربه کودتای انتخاباتی 88 هرگاه نیروهای سیاسی را منفعل یافته، آقای خامنه ای بیشتر تاخته و عرصه را بر مردم و فعالین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تنگتر کرده است. هیچگاه مستبد امروز ایران با منتقدان استبداد وارد مذاکره نشده، هیچگاه، و هیچگاه امتیازی نداده است مگر آنکه واقعیت اجتماعی و نیروهای سیاسی مقابل او را وادار به امتیازدهی کرده باشند، که بعد یه تجربه، اگر اتحاد مثال 76 رو داره میزنه، اگر اتحاد 20 کم سیاسی بعد از دوم خرداد 76 و فریاد بلند تغییر خواهی نیروهای اصلاح طلب نبود، آقای خامنه ای به هیچ سو تن به مجلس ششم نمیداد، که ما دیدیم اون وقت اصلاح طلبان اومدن مجلس ششم رو گرفتن و چه ضعف و بی استخوانی از خودشون نشون داد و این آغاز پایانشون بود. تسلیم طلبی دولت هفتم و هشتم خاتمی و عقب نشینی های گام به گامش ناامیدی را در عرصه عمومی گستراند و شد آنچه شد. عزیزان، تجربه ای واقعا دقت بکنن که ما میگیم انسان ها تغییر میکنن. هم بهزاد نبوی هم آقای قدیانی هر دوشون اصلاح طلب و توی مجاهدین انقلاب اسلامی بودن. شما ببینید بهزاد نبوی چه سیر قهقرایی طی کرده. خود من که با زندان بودم ما به عنوان چپ میشناختیمش، الان به ته دره رسیده. و عزیزان ببینن که ابوالفضل قدیانی چطور رو به صعود داره میره. حتی سفرشو از اون 15 نفری که باشون امضا کرده بود برای رفراندوم، از اون هم سفرشو جدا کرد، از شیرین عبادی امثال هم. اینا درس توشه. میرسم به اخبار خارجی. عرض شود که اخبار خارجی واقعا زیاد جالب نیست، ولی من به ترتیب از یک شنبه گذشته میگیرم. اینا ممکنه به همدیگه ارتباط زیاد نداشته باشه، ولی اینجا بهش میگن connecting the dots، یعنی این تکه های پازل یا معما رو بغل هم گذاشتن تا تصویر کلی رو آدم دریابه. connecting the dots یا بغل هم گذاشتن تکه های یک معما یا پازل. یک شنبه گذشته عید پاک بود که ما میدونیم از نظر مسیحیان رفتن عیسی به آسمانه و حالا مراسم برپا میکنن، جشن میگیرن و غیره و غیره. از نظر یهودیان همراه با پاسوور بهش میگن، یعنی در واقع بیرون کردن یا بیرون اومدن قوم بنی اسرائیل از مصر. حالا ببینیم یک شنبه گذشته چه اتفاقاتی افتاده در این رابطه. مسیحیان حلب و سراسر سوریه مراسم روز عید پاک را جشن گرفتن. قابل توجه اونایی که دلشون میخواد دولت کنونی سوریه و بشار اسد بیفته. اگر افتاده بود در سال 2015 مسیحیان میتونستن جشن بگیرن. هدف داعش، هدف عزوت جبهت النصره، احرار الشام و سایر این صدها، دهها و صدها گروه تروریستی چی بوده؟ این بوده که مسیحیان باید برن لبنان و شیعیان یا به اصطلاح هر چقدر که خانواده بشار اسد باید برن زیر خاک. قتل عام کامل برنامه شون این بود و اعلام کرده بودن. فوق العاده مهمه. اونهایی که از تروریست های عرصبت که همین شرق دمشق طرفداری میکردن و اعلامیه دادن علیه دولت، الان ببینید در همین عرصبت که در همین شرق دمشق چه زندان هایی داره کشف میشه، چه آزمایشگاه مواد سمی داره کشف میشه و چه کسانی از امریکا، از جاسوسای امریکا و اسرائیل و فرانسه داره در اونجا دست کشف میشه و دستگیرشون میکنن. و بعد از اینکه این تروریست ها شکست خوردن در اونجا، هزار هزار و صد هزار صد هزار مردم چطور دارن به خانه و زندگیشون در همین منطقه بسا شرق دمشق برمیگردن و مردم دمشق تازه آزاد شدن از بمباران های این تروریست های ضد بشر. ببینید در ادلیب چی داره میگذره که این تروریست ها اونجا رفتن. خانم آن برنارد مقاله مفصلی داره که در ادلیب چی داره میگذره. زنان مجرد توی زندانم، مردا باید ریش بذارن، اگر سیگار بکشن مشروب که شلاق، و بعدش مدارس زنانه، زنانه بتونن مدرسه برن و دختران به هر خود. پس این یک اتفاق در یک شنبه گذشته که عید پاک بود. حالا خبر دیگه ای دارم راجع به انگلیس در همین عید پاک. دو، همون روز یک شنبه انتخابات در مصر بود که عزیزان می دونن فقط 41% از مردم شرکت کردن و 97% به آقای عبدالفتاح السیسی رأی دادن. آیا روزنامه های غرب هیچ گونه انتقادی، سر و صدایی که بگن غیر دموکراتیکه؟ ابدا. همه نیویورک تایمز که من هر روز دنبالش میکنم، واشنگتن پست، CNN، ولی راجع به انتخابات فدراسیون روسیه چی گفتن؟ اسمشو گذاشتن شن، یعنی قلابی، یعنی دروغی. عزیزان اگر بخوان دستگاه های ارتباط جمعی غرب رو بشناسن از اینجا هاست. هم من تمام این دستگاه های ارتباط جمعی رو دنبال میکنم هر روز و هم به آلترناتیو ها میرم و از جمله آرتی که بعضی از این خود فروخته های عرصبت تلویزیون های لس آنجلسی بهش حمله میکنم، اینا رو هر روز من دنبال میکنم که چطور یک بام و دو هوا و یک دست دروغ میگم مردم رو منحرف میکنم. انتخابات امریکا چطوره؟ آیا قلابی نیست؟ آیا دو مرحله‌ای نیست؟ آیا مردم میتونن روز سه‌شنبه بیان پای صندوق رأی کارگرا؟ آیا این مسئله، آیا مردم امریکا رئیس جمهور امریکا رو تعیین میکنن یا الکتورال کالج؟ و همین الکتورال کالج و دو مرحله‌ای کردن انتخابات آیا باعث نشد که برنی سندرز کنار زده بشه و در میشه ترامپ بیاد سر کار که حالا روسیه رو متهم میکنن؟ چه کسی باعث شد ترامپ بیاد سر کار غیر از حزب دموکرات؟ اگر گذاشته بودن برنی سندرز میومد و منتخب حزب دموکرات میشد، آیا ترامپ میتونست نفس بکشه رئیس جمهور بشه؟ حزب دموکرات نذاشت، سیستم انتخاباتی امریکا نذاشت، دو مرحله‌ای بودنش، الکترال کالجش و قلابی بودنش. 4 میلیارد دلار خرج انتخابات امریکا شد. در فدراسیون روسیه چند هزار دلار خرج. اینا همه درسه، مخصوصا برای روشنفکرهای خودمون که ببینن دستگاه های ارتباطی جمعی غرب چیه و چطور اذهان مردم رو و تا حد زیاد موفق بودن. البته زیر پوست شهر در همین امریکا خیلی چیزا میگذره، همینطور که در زیر پوست شهر در ایران. به هر حال فرصت نیست. فرصت که در همون یک شنبه امریکا و کره جنوبی مانورهای نظامی خود را از سر گرفتن. این حالا میخواد بره ترامپ با کره شمالی صحبت بکنه، مانورهاشون رو دوباره از سر گرفتن، یعنی میخوان که کره شمالی رو تسلیمش بکنن. سیاستشون اینه، سیاست سلطه و تابعیت. ولی از طرف دیگه دوشنبه عرض شد که هم چین شروع کرده بر سر راه 128 کالای امریکایی تعرفه گمرکی گذاشت، بعد از اینکه امریکا این جنگ اقتصادی را آغاز کرد، و هم دوشنبه قبلش بورس خرید و فروش نفت به یوان آغاز به کار کرد. خلاصه اینا خبرهای مهمه و دورانساز در اساس. توضیح باید بدم، فرصت واقعا وقت، ولی اینا لازمه. امریکا سلطه بلا منازع بر جهان رو چطور حفظ کرده و میخواد حفظ بکنه؟ دو اهرام اساسی داره. یک، 800 تا 1000 پایگاه نظامی و 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی امنیتی. این یک. دو، سروری دلار. سروری دلار رو چطور حفظ میکنه؟ از طریق قدرت نظامیش، که هر کشوری بخواد نفتش رو به پول دیگری جز دلار بفروشه باید از پا در بیاد، چه عراق باشه، چه سوریه باشه، چه لیبی باشه و غیره و غیره، و چه ایران باشه. البته میخواستن روسیه رو هم از پا در بیارن که تا الان نتونستن، ولی هدفشون اینه. بنابراین از این طریقه که در واقع سروری خودش رو، حالا این سروری به چه دلیله؟ آیا بیمارن؟ خیر، به خاطر این که هر کسی که تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و پولش پول ذخیره ای باشه میتونه راندخاری بکنه. چطور راندخاری میکنه؟ یکی از عزیزان از من پرسید، شما میگی که امریکا پول چاپ میکنه، جنس وارد میکنه، اگر این طوره چرا دولت امریکا پول چاپ نمیکنه و این قرضاش 21 تریلیون دلار رو پس نمیده؟ من به عزیز و این عزیز عرض کردم، دولت امریکا که پول چاپ نمیکنه، بانک سو کالد فدرال که اینا بانک های خصوصی هم که اتفاقا دولت امریکا باید از اینا قرض بکنه. دولت امریکا کسری بودجه داره، در نتیجه میاد هم از بانک فدرال که بانک های خصوصی خود امریکا، هم از ثروتمندا و یا از ثروتمندای خارجی، حالا میخواد چین باشه، میخواد عربستان که عربستان باشه، میخواد ژاپن باشه، پول قرض میکنه. و اینه که 21 تریلیون دلار الان قرض داره، نمیتونه که خودش پول چاپ بکنه، اتفاقا باید قرض بکنه از بانک های خصوصی، و در نتیجه بهره اینو که میده مردم. این یه تاریخچه داره عزیزان، باید تاریخچه خود بانک روتشیلد و بانک بیرینگ از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 رو دنبال بکنن، که در واقع دولت انگلیس و مردم میخواستن که حق چاپ اسکناس و پول رایج به دست بانک دولتی باشه. اینا گفتن بانک روتشیل و خانواده روتشیل گفتن به هیچ وجه، و خانواده بیرینگ، باید بانک های خصوصی حق چاپ پول داشته باشن. حالا این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که این آقایان که حق چاپ اسکناس دارن، دولت باید بیاد از اینا قرض بکنه، و در نتیجه بخشش رو که باید بپردازه مردم، مردم انگلیس، مردم امریکا، و در نتیجه مثل یه تلمبه پول رو از مردم و مالیاتشون میکشونه به طرف 1% بالا. خانواده روتشیلد، خانواده بیرینگ، بانک های بزرگ امریکا، شکاف طبقاتی چجوری به وجود میاد؟ در اثر این تلمبه است. بنابراین حالا، ولی امریکا حالا چطور از این بانک ها دفاع میکنه؟ از طریق قدرت نظامیش، به این معنا که هیچ کشوری حق نداشته باشه به جز با دلار نفتشو بفروشه. در نتیجه امریکا علاقه ای رو نهایه میتونه همه جوره قرض بکنه، برای اینکه کشورهای دیگه در واقع احتیاج دارن به اوراق قرضه دولت امریکا، برای اینکه دولت امریکا از سه طریق قرض میکنه: از طریق صدور کاغذ یعنی اوراق قرضه، که بخشی از اون اوراق قرضه میره تو بانک فدرال و بخش دیگرش میره تو بانک های چین، ژاپن، عربستان و غیره و غیره. هیچ کس بنابراین همینجوری میتونه قرض بکنه و این قرضش رو همه میدونن که قادر به پرداختش نخواهد، باز پرداختش نخواهد بود. منتها همین قرض دولت امریکا و این تریژری باند و تریژری بیل بنیاد تمام در واقع سیستم جهانی قرض گرفتن و وام گرفتنه، که در حقیقت موقعی که فرضاً بانک فدرال میگه که اون به اصطلاح بهره‌ای که به این اوراق قرض پرداخته میشه اون پایه اصلی به اصطلاح تمام بهره ها در سطح جهانیه، دلم میخواست این رو. حالا بنابراین اگر چین واقعا بتونه با پول دیگری جز دلار نفتش رو وارد بکنه، که الان بزرگترین وارد کننده نفت در سطح جهانیه، این در واقع ضربه خواهد زد به سروری کامل دلار. ما میدونیم که الان بین روسیه و چین معاملاتشون با پولهای خودشون یعنی روبل و یوان داره صورت میگیره. اگر کشورهای دیگه بپیوندن، این امریکا چرا عصبانیه و میخواد روسیه و چین رو از پا در بیاره؟ علتش بوده که سروریش در حقیقت هم از نظر سیاسی، هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی به چالش گرفته شده. بنابراین خبر فوق العاده مهمه. از طرف دیگه هر شبت که حالا در رابطه با همین قضیه، روز سه‌شنبه وزیر دفاع چین به نشانه حمایت نظامی از روسیه به مسکو میاد و در کنفرانس امنیت ملی اونجا، که البته خبرهای این کنفرانس اصلا در دستگاه ارتباط جمعی غرب وجود خارجی نداره، که فرزند لاوروف چه سخنرانی کرده، وزیر دفاع چین اونجا چه سخنرانی کرده، و اینا همه چیزهاییه که فوق العاده ما در واقع در دستگاه های ارتباط جمعی و سایت های در واقع بدیل یا آلترناتیو باید دنبالشون بگردیم این خبرها رو. مثلا نطق وزیر دفاع چین که تازه در واقع وزیر دفاع چین شده در همین کنفرانس در مسکو فوق العاده مهمه، نطق لاوروف فوق العاده مهمه، که اینا رو باید دریافت. هر شبت که و اما در همون روز سه‌شنبه در انگلیس چه اتفاقی افتاد؟ عزیزان میدونن که این مسموم شدن آقای اسکریپال و دخترش، این خانم تریزا می، چه سر و صدایی را انداخت و چطور داره تقش در میاد، برای اینکه رئیس در واقع همین پورتون داون که به اصطلاح لابراتوار سالهای ساله که به اصطلاح روی مواد شیمیایی و میکروبی داره کار میکنه، این اعلام کرد که ما میدونیم که این نویچاک یا در حقیقت این سم از چه نوعی بوده، ولی نمیتونیم بگیم که از کجا اومده، برای اینکه الان ثابت شده که اولا در دهه 1980 که شوروی سابق روی این قضیه داشته کار میکرده، در ازبکستان بوده و در خود فرزند شوروی به اصطلاح در روسیه، و بعدش در دهه 90 من اینجا اشاره کردم، بعد از اینکه شوروی از هم فرو میباشه، این آزمایشگاه کی میاد و دیسمنتل یا برش میداره؟ امریکایی‌ها، و تمام وسایل این آزمایشگاه رو میارن به امریکا برای تهیه همین نویچه، و الان ثابت شده که لااقل 20 کشور میتونن این ماده سمی رو تولید بکنن. چطوره که خانم ترزا می اینو فقط به روسیه نسبت میده؟ و این یه ضربت سختی هم به بوریس جانسون وزیر خارجهش بود که گفت حتما روسیه این کار کرده که حالا داره دستش رو میشه و هم خانمه. ولی همه اینها عزیزان ببینن که دولت انگلیس چرا دست به چنین کارهای پلید و زشت و ضد انسانی میزنه. هیچ کس اشاره نمی کنه که یکی از اهدافشون جرمی کوربین بوده. برای اینکه جرمی کوربین واقعا محبوبیتش داره میره بالا و انتخابات امریکا داره نزدیک میشه و جرمی کوربین بهشون گفت اول باید شما ثابت بکنید که روسیه بوده عامل این کار. و ببینید که روزنامه‌های انگلیس یک دست چطور علیه جرمی کوربین بسیج شدن برای اینکه بندازنش. جرمی کوربین رو میخوان از کار بندازن. ببینید غوغا علیه جرمی کوربین این خبر روز سه‌شنبه است به خاطر شرکتش در مراسم. اولا متهمش کردن که تو ضد یهودی، حالا گفته بود که به حساب فلسطینی ها رو شما دارید کشتار میکنید، باید ما اعتراض بکنیم به این کشتار. ولی دولت انگلیس یا دولت امریکا اعتراض میکنن که دیروز باز 10 نفر دیگر رو کشتن، 1000 نفر دیگر رو زخمی کردن. کسی صداش در میاد؟ بهش گفتن تو ضد یهودی، بنابراین انتی سمات. برای این کار حالا یا به دلایل دیگه جرمی کوربین میره و در جشنی رو یا مراسمی رو که به مناسبت پاسوور که همون مصادف با عید پاک مسیحیان هستش، یهودی ها هم پاسوور میگیرن. گروهی در انگلیس هست که یهودیان ترقی خواهن، جودا بهشون میگن، رفته در اونجا شرکت کرده که من ضد یهود نیستم ولی در مراسم این گروه ترقی خواه شرکت کرده. ببینید چه علیه تمام روزنامه ها در حقیقت که تبلیغات به راه انداختن. میخواستم به عزیزان عرض بکنم، من دارم با سرعت اینا رو چیز میکنم چون وقت داره میگذره. هر کدوم از اینا واقعا اهمیت داره که این کشورهای متمدن غرب که روشن فکرهای ما باید اینا رو بشناسن در کجا دارن سیر میکنن. حالا موقعی که راجب لیبرالیسم صحبت میکنن تاریخچه اینا باید ما دنبال بکنیم که فرهنگ اینا چی هست. هر سبت که در همون روز سه‌شنبه ما میدونیم از آزمایشگاه پورتن داون اعلام کرد که ما نمیتونیم معین بکنیم از کجا این اومده. هر شبت که خبر دیگه البته این بود که اینا رو من اکثرا از نیویورک تایمز میگیرم همین خبرها رو. هر شبت که ترامپ با دیدار رؤسای جمهور کشورهای بالتیک تصمیم خود را به بیرون کشیدن نیروهاش از سوریه، این میتونه نیروهاش از سوریه بیرون بکشه. دوبار و الان و عزیزان عرض کردم پنجشنبه هفته گذشته و دوباره سه‌شنبه این هفته در حضور کشورهای بالتی میخواد از عربستان پول بگیره، اگر این میراش از سوریه بیرون میکشه داد و فریاده روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، تمام دستگاه‌های علیه و اصلاح چیز و اینی که اعلام کرده کنگره امریکا، وزارت خارجه و غیره و غیره. این داستان های عجیبیه واقعا. هر شبه که عزیزان دقت بکنن که روز دوشنبه گذشته من این از قلم افتاد که چطور عربستان ضد بشر چه قتل عامی از زن و بچه های یمنی در بندر الحدیده کرد که تنها بندریه که در حقیقت یمن میتونه با خارج رابطه داشته باشه و در محاصره هم هست. مردم در گرمای فوق العاده شدید یه خانواده اومدن بیرون، بلا فاصله عربستان با موشک تکه پاره های بدن این زن و بچه یه مردم رو عزیزان عکساشو باید ببینن که چطور جمع دارن میکنن. کسی صداش در بیا؟ هر شبت که قتل عام مردم در ایالت قندوز در افغانستان، 1000 نفر لا اقل در یه مسجد یا حسینیه جمع شده بودن و دولت جنایتکار افغانستان اونجا رو میره حمله میکنه با هلیکوپتر و بیش از 100 نفر رو و چند صد نفر رو زخمی میکنه. یه که من علیه تروریسم هست، مردم رو چطور کشتار میکنه. بعدش روز چهارشنبه در برزیل ارتش در امور قضایی دخالت میکنه و هدف اینها زندانی کردن لولا دا سیلوا هستش در برزیل، که الان صدها نفر اومدن ازش دارن حمایت میکنن که به زندان نندازنش. اینا میخوان لولا دا سیلوا رو که یکی از محبوب ترین افراد در برزیل هست محرومش بکنن از انتخاباتی که در آینده خواهد بود. چه به این قضیه در آینده صحبت خواهم کرد که اینا امریکا در امریکای لاتین چی کار داره میکنه، در عرشبت که هندوراس چطور یه آدم فاشیست رو گذاشتن و نذاشتن یه آدم نسبتاً ترقی‌خواه رئیس جمهور اونجا بشه. روز چهارشنبه باز چین بر سر راه 106 محصول امریکا دوباره به سرا، یعنی یه جنگ تجارتی عجیبی واقعا بین امریکا و چین داره صورت میگیره. پنجشنبه البته روسیه درخواست کرد، ما میدونیم که به خاطر همین مسئله اسکریپال و به اصلا مسموم شدنش در سازمان ملل، و ما میدونیم نماینده فدراسیون روسیه خرد و متلاشی کرد در اثر به اصلا افشاگری هایی که راجع به اینا کرد و داره دست اینا رو میشه. ما میدونیم که چطور به اصلا فضا رو علیه روسیه چطور مسموم کردن و دوباره همین روز جمعه هر شبت که امریکا تحریمای تازه‌ای یعنی دیروز علیه مقامات دولتی روسیه، و اینا کارای فوق‌العاده خطرناکیه که مقاله مفصلی بود که همین در واقع تحریم‌های اقتصادی روز جمعه یعنی دیروز که علیه روسیه برپا شده، هدف امریکا چیه؟ میخواد اقتصاد روسیه رو خفه بکنه. و آیا روسیه تحمل خواهد کرد؟ خواهیم دید. از این جهته که بشریت رو اینا دارن به زمستان اتمی بسیار نزدیک میکنن. اینه که فرصت بیشتری نیست که من راجع به این عرض شود که میرم روی بحث لیبرالیسم، و برای اینکه این بحث باید ادامه پیدا بکنه تا ببینیم ریشه این توحش و بربریت درست برخلاف گفته و نوشته و دیدگاه آدمایی که یا خوابند و یا خودشون رو به خواب میزنن که میگن سرمایه‌داری یا توحش، جهان توسط این سیستم داره به توحش و بربریت میره. و آقای فاضل غیبی، آقای محمود سریع القلم، آقای موسی غنی نژاد و یارانتون، یاران اصلاح طلبتون و بعضی از ملی مذهبی ها، این نظام مورد قبول و مورد احترام و سرسپردگی شما به این نظامه که بشریت رو به طرف بربریت داره میبره. امروز یه مقدار زیادی راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که چرا اینا اینطور شیر شدن و راجع به این قضایا صحبت میکنن. برای اینکه الان در واقع ما میدونیم که مارکس در پنجم مارس 1818 تولدش بوده و به این مناسبت یک مشت از اینا مثل همین فاضل غیبی، مثل آقای جلال ایجابی که اونم یه مقاله کثیف، یه مش خوزعبلات واقعا توی بسیار خبرنامه گویا نوشته که حالا بهش برخورد میکنم اگر شد، اینا فرصت پیدا کردن و باید ببینیم اینا چی به اینا اجازه، یعنی بسیار دو به اینا میده که یه چنین صحبتهایی رو بکنن. و از این جهته که میخواستم یه بحثی رو باز بکنم. برای اینکه یکی از عزیزان به برنامه گذشته من انتقاد کرد که شما موقعی که صحبت از هگل کردی اونو در زمره افرادی مثل ارشبت نیچه و هایدگر گذاشتی و این اشتباهه و ما میدونیم که هگل توسط چپها به عنوان یه فرد ترقی خواه ارشبت و غیره و غیره و مارکس هم تا آخر عمرش به عنوان استاد ازش اسم برده. چرا تو اومدی و هگل رو در زمره هایدگر و نیچه گذاشتی؟ دو نفر اصلا آدمای فوق‌العاده دست‌راستی. این احتیاج به یه توضیح داره. این عزیزان باید بدونن که ما موقعی که از هگل صحبت می‌کنیم، کدوم هگل؟ آیا هگل دانشگاه ینا یا هگل دانشگاه برلین؟ این دو تا هگل یکی نیستن. ما باید اینو دنبال بکنیم که ببینیم موقعی که در دانشگاه ینا یا در یه دبیرستان درس میداده چه کتابایی نوشته و چرا مارکس تا آخر عمرش به عنوان استاد ازش اسم برده و چرا موقعی که امپراتوری پروس میارتش و کرسی استاد فلسفه در دانشگاه برلین رو بهش میده چه کتابایی نمیشه. در اونجا دو تا کتاب پدیدشناسی روح و علم منطق رو می‌نویسه که مارکس در سن 19 سالگی می‌خونه و یه هگلیه تمام عیار میشه. موقعی که میاد به دانشگاه برلین دو تا کتاب دیگه می‌نویسه. در بین کتاب‌های متعددش یکی به اصطلاح فلسفه فقه و یکی فلسفه تاریخ. این عزیزان باید بدونن این چیزا رو. هگل دانشگاه ینا با هگل دانشگاه برلین یکی نیست. همینطور که مارکس ارشبت که دانشگاه بون با مارکس بعد از 1870 یکی نیستن، از زمین تا آسمون فرق میکنن. یعنی چه؟ یعنی ما باید هر کنون از این دانشمندا رو دیدگاه هاشون رو به طور سیستماتیک ما مطالعه بکنیم و ببینیم فرزن خود مارکس چطور در سن 17 سالگی یا مذهبی بوده. من اینجا صحبتش کردم به موقعی که تز آخر دبیرستانش رو می‌نویسه 1835 یه مذهبیه. ببینید از حضرت مسیح چی میگه. بعدش تبدیل به یه شاعر عاشق میشه، چه اشعار دلسوخته میده برای یعنی عاشق میشه و رومانتیک. بعدش چی؟ در سن 19 سالگی دو تا کتاب هر شبته همین علم منطق و پدیدشناسی روح رو در سال اول دانشگاه برلینش میخونه موقعی که مریض میشه و سخت گلی میشه. 1941 موقعی که کتاب جوهر مسیحیت مال فویرباخ میاد اونو میخونه و کاملا هگل رو نقد میکنه و یه فویرباخی میشه. ولی بعدش چی؟ دست به یه مطالعه وسیع میزنه و در 1945 در ایدئولوژی آلمانی فویرباخ رو کنار میزنه و در واقع تمام ایدئولوژی آلمانی رو به نقد میکشه. ولی کار با اونجا ختم میشه. به هیچ وجه هنوز از نظر اقتصادی تحت تأثیر آقای ریکاردوه بر سر مسئله مزد، بر سر مسئله ارزش، بر سر مسئله بسیاری از مسائل دیگه به سر اقتصاد سرمایه داری تا 1847 که میشینه و مطالعه عظیمی میکنه و گرونزیسه رو میمیسه و تئوری های ریکاردو رو کنار میزنه و مسئله مزد و ارزش اضافی رو کشف میکنه. ولی کار به اینجا در همون کتاب گرونزیسه راجع به شیوه تولید آسیایی صحبت میکنه. آیا واقعا مارکس به این شیوه تولید آسیایی پابند میمونه؟ به هیچ وجه. موقعی که ما میبینیم 1872 موقعی که از بین الملل اول کارش تموم میشه و در واقع به نوعی می شود گفت کار سیاسی فعال رو کنار می زاره و دست به یه مطالعه عظیم می زنه که 30,000 صفحه یادداشت ازش باقی مونده بین سال 1870 تا آخر عمرش که 83 باشه. کاملا این شیوه تولید آسیایی رو کنار میذاره و این نوشته های آخر عمرش تازه در یه مجموعه آثار 114 جلدی داره بیرون میاد که داره روش کار میشه که خود من الان هنوز بهش دسترسی ندارم. عزیزان از من خواستن که جلد سومی بنویسم که من 3 جلد نوشتم تا آخر انترنسیونال اوله 1872. باید آدم دسترسی پیدا بکنه به این 114 جلده که بتونه جلد 4 میدن میشه. بنابراین ما باید ببینیم هر کدوم از این دانشمندا در چه مرحله‌ای از زندگیشون راجب دیدگاهشون و غیر و غیر ما داریم صحبت میکنیم و اگر این کار رو نکنیم دچار گمراهی میشیم. این دانشمندا باید به طور سیستماتیک مطالعه بشن، نه جست گریخته، نه فقط با مانیفست، نه فقط با جلد اول کاپیتا. باید نوشته های اولیه مارکس رو ما مطالعه بکنیم که درد تو دل این آدم چی بوده. مسئله از خود بیگانگی انسان اینو ول نمی کنه تا آخر عمرش. منتها اینی که چجوری باید علاج این کرد در هر مرحله به مرحله فرق میکنه. بنابراین تمام این مراحل باید مطالعه بشه. حالا برای بد نیست راجب هگل که ایشون، من گفتم هگل یه فرد اروپا محور و در اساس نجات پرست بود، به جنگ، به کشتار، شکنجه، تمام اینا رو صحه میذاره. حالا من یه مثال برای این عزیز میزنم که بدونن. یه نقل قول از فلسفه حقش میارم برای این عزیز. میگه که اصول جهان مدرنیته، یکی از بنیانگذاران مدرنیته، اصول جهان مدرن یعنی چه؟ یعنی تفکر و یونیورسالیته، یعنی عقلانیت و امر مطلق، به شجاعت شکل والاتری داده است، چرا که کاربرد آن اکنون شکل مکانیکی به خود گرفته است. ببینیم عقلانیت و مدرنیته چیه؟ نه عمل شخصی معین، بلکه عضوی از کل یا جمع. علاوه بر آن به نظر می رسد علیه فرد واحدی به کار نمی رود، بلکه علیه گروه دشمن به کار می رود و بنابراین شجاعت فردی به صورت پدیده‌ای غیر شخصی در می آید. ببینیم اینا رو راجع به چی می گه. بدین دلیل است که تفکر تفنگ را کشف کرد. که دیگه تفنگ فقط برای دوئل شخصی به کار نمیره. مثلا فردیناند لاسال در یه دوئل وای میسادن و با افتیق به هم دیگه حمله میکن، میگه نه این به درد نمیخوره، باید به طور جمعی به کار بره، دیگه مسئله شخصی نیست. و کشف این اسلحه به شجاعت صرفاً شکل فردی را شکلی تجریدی داده است و این اتفاقی نیست. هگل داره رو چی صحه میذاره؟ رو کشتار بومیان امریکا، رو کشتار مردم هند توسط انگلیس. اینا رو همه رو شجاعت میدونه، اینا رو همه رو چیزای برجسته میدونه. حالا من موقعی که راجب برنارد مندوی، بنابراین این عزیز باید بدونه حالا مارکس به این مسئله چطور برخورد میکنه. همینطور که عرض کردم، موقعی که سال اول دانشگاه برینه اون دو تا کتاب پدید شناسی روح و علم منطق رو میخونه که اینا بنیانهای فوق العاده، هم تئوری کار رو، مارکس تئوری کار رو از کجا؟ از علم منطق یاد گرفته. دیالکتیک رو از کجا؟ ماتریالیسم تاریخی رو از کجا؟ فقط وارونش میکنه، اون به ماتریالیسم اعتقاد نداره برای اینکه ایدئالیسته، ولی بنیانهای فکریش رو از اونجا میگیره. ولی بعدش از وقتی فلسفه حقش بیرون میاد که این زمان هگل در دانشگاه برلینه. یه تاریخی مختصری راجع به اینه که خود مارکس راجع به این قضیه چطور برخورد کرده. ما میدونیم که مارکس اون موقع 1800 بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه یه مدت در روزنامه رینیش سایتونگ کار میکنه که مال بورژواها بود، از جمله فامیلای خود به اصطلاح ینی، همسر آیندهش. ما میدونیم بالاخره دولت پروس روزنامه رو میبنده و مارکس بیکار میشه و جایی هم نمیتونه کار گیر بیاره. و در نامه ای که با ارنولد روگه، یکی از دوستانش، میگه من تازه حالا که بیرونم کردن تازه آزاد شدم، تازه میتونم حرف بزنم، برای که در روزنامه رنگش از انجام که بودم میباشت به طور استعاره‌ای و به طور پنهانی به طور به اصطلاح چیز نمیتونستم حرفمو رک و پوشکنده. ولی الان در اون نامه هایی رو من در جلد اولی که نوشتم، نامه هایی رو که به روگه میمیشه مفصل اووردم. عزیزان اگر بتونن بهشون واقعا پیشنهاد میکنم لاقل جلد اول به اصطلاح رجل زندگی به دیدگاه مارکس رو بخونم. خب بیکار میشه و بعدش حالا میخواد به عشقش برسه، به معشوقش برسه. حالا معشوقش که یعنی باشه برادرش بعدن وزیر کشور آلمان میشه و یعنی از این برادرش نفرت عجیبی داره، در نتیجه تریر رو ترک میکنه، میاد به عرشبت کرویزنخ که در حقیقت در شرق تریره، میاد خونه مادرش. مارکس هم چون دیگه حالا بیکار شده به فکر ازدواج میفته و در نتیجه میاد پیش یعنی و خلاصه پیشنهاد ازدواج میکنه. وقتی که یعنی رو ترک میکنه، یعنی یه نامه براش میمیسه. من دلم میخواد بخشی از این نامه رو برای عزیزان بخونم. از شبت که برای اینکه اینا باید ما باید بدونیم، برای اینکه الان بسیاری از این آدمایی که نمیدونم اسمشونه، مثل همین جلال ایجابی و امثالام یا موسی غنی نژاد و اینا، راجع به مارکس به اصطلاح فحاشی میکنن. یعنی بهش میمیسه هیچ فکر میکنم هیچگاه برایم اینقدر عزیز و شیرون و جذاب نبوده ای. با این همه پیش از این هر وقت از من جدا میشدی به راستی شوق دیدنت را داشتم و میخواستم دوباره پیش من برگردی تا بار دیگر به تو بگویم چقدر دوستت دارم و با تمام وجود دوستت دارم. اما دفعه آخر پیروزی از دان تو بود، چون وقتی که دیگر پیش من نبودی و تو را با گوشت و پوستت نمیدیدم و تنها تصویر حقیقی تو را با تمام ملایمت به صدای فرشتگونت با عشق اعجاب انگیز و درخشندگی فکریش به روشنی و زنده می دیدم، تا آن هنگام باز هم هیچ نمی دانستم چقدر پیش من عزیزی و در اعماق قلب من جا داری. کارل بسیار عزیزم، اگر الان اینجا بودی می دیدی که زن کوچولو و شجاعت و چه توانایی زیادی برای خوشبخت کردنت دارد و هر وقت فکر بدی به سرت می زد و یا خیالات شرورانه تری در سر می پروراندی، حساسیت نشان نمی دادم و صبورانه سر بر بالین می گذاشتم و خود را تسلیم عاشق بازیگوش خود می کردم. و صبورانه هر شبت که آیا هنوز آن گفتگوهای شبانگاهی من را به یاد داری؟ آن غمز و رازها، آن خیال پردازی ها و خفتن های پر آرامش عزیز دلم چقدر زیبا، چقدر دوست داشتنی و چقدر با ملاحظه و سرزنده بودی، گویی کنارم حضور داری. قلبم هوای تو را دارد و حضور همیشه تو را میخواهد. این قلب برای تو میتپد با سرخوشی و فریبندگی، هر جا که قدم گذاری با اشتیاق به دنبال توست. گاه پیش از تو قدم برمیدارد و گاه دنبال تو. تنها میخواهم راه را بر تو هموار کنم و هر مانعی را از پیش پای تو بردارم. میخواستم کاش همه شیطنت ها و تمام شرورت ها از این نوع بودن. در اون صورت ما دنیای بسیار بسیار بهتری داشتیم. حالا به هر حال این مقدمات رو آوردم، موقعی که میاد پیش یعنی بالاخره دوباره بر میگرده پیش یعنی و ازدواج میکنن در کروشناخ در یک کلیسای پروتستان. مارکس اونجا سه ماه میمونه. در واقع این سه ماه خوشترین ماه‌های زندگی این دو نفر بوده. بعدن حالا وارد چه تلاطماتی میشه من اینا رو بیشترش رو آوردم توی به اصطلاح این کتابا. در عرض این سه ماه این رو میخواستم عرض بکنم، برای این عزیز میخواستم عرض بکنم که یکی از اولین کارهایی که میکنه مارکس میشینه و فلسفه حق هگل رو میخونه. نقدی که به این کتاب میکنه تا 1939 هنوز بیرون نیومده بود، حتی به زبان اصلی، بنابراین جز نوشته هایی که بعدن بیرون میاد، چند دهه بعد از مرگ مارکس بیرون میاد. ولی من نقل قول های وسیع از نقدی که به فلسفه حق هگل میکنه باز در جلد اول آوردم، که این عزیز باید بدونه که مارکس چه نقدی به این فلسفه حق هگل کرده. برای این کار مارکس میشینه در عرض این سه ماه، از آدم تعجب میکنه که این ماه عسلشه و دست به چه مطالعه میزنه و 6 جزوه بزرگ یادداشت برداری میکنه که اینها رو بهشون میگن در واقع جزوات کروشناخ، از اسمشون هست. کلی میشینه تاریخ فرانسه رو سر تا پا و به ویژه انقلاب کبیر فرانسه، تاریخ انگلیس رو، تاریخ سوئد رو، تاریخ کشورهای اروپایی رو همه رو مطالعه میکنه و بعدش هم مونتسکیو، عرصبت که تمام این متفکرین رو برای اینکه بتونه تئوری دولت، برای اینکه فلسفه حق هگل چیه؟ تئوری دولته که دولت رو مائده آسمانی بر روی زمین میدونه و در نتیجه باید اینو میشینه دست مطالعه عظیم میزن و نقدش میکنه و آخرش چنان از دست هگل ناراحت میشه که میگه اصلا این ارزش جواب دادن نداره و در نتیجه آخر نوشته های نقد فلسفه حق هگل چند تا نقطه است دیگه بلش میکن. اینقدر به اصطلاح هگل رو با تحقیر بهش نگاه میکنه. بنابراین میخواستم جواب این عزیز داده باشم که هگل باید هم نوشته های اولیش خونده بشه و هم نوشته های بعدیش، که در واقع همین هگل بود که پایان تاریخ رو در دولت پروس میدید. فقط آقای فوکویاما نبوده که پایان تاریخ رو اعلام کرد، قبلش هگل پایان تاریخ رو. درست میگو؟ فلسفه تاریخش ببینید چه توهینی میکنه به کشورهای مثل چین و ایران و امثالهم و امثالهم، به همین ترتیب مونتسکیو و غیره و غیره. اینا باید مطالعه بشن که ما دریابیم که واقعا به طور کلی. حالا میخواستم در عین حال به این عزیز بگم که چه بر سر این تئوری رفته، بر سر دیدگاه مارکس رفته. فرزند در شوروی سابق چه بر سر این تئوری رفت، در واقع مارکس رو به عرش اولیا رسوندن برای اینکه با کله بزنه زمین. آیا این عزیز باز انتقاد به من میکنه که تو چرا به اصطلاح گفتی که در شوروی اینجوری اونجوری؟ ایشون جوابی به این نداره که بابا دیدگاه مارکس راجع به انقلاب سوسیالیستی نه در یک کشور، نه در یک کشور عقب افتاده و در و داغون دوچار عرشبت که جنگ اول جهانی که 5 میلیون فقط از دهقان هست، همه چیزش نابود شده بود، میشه اونجا سوسیالیست پیاده کرد؟ یک. دو، آیا در سوسیالیسم قانون ارزش عمل میکنه؟ در کتاب 1952 استالین علنا میگه که آره این سوسیالیسمه و در سوسیالیسم ارزش قانون ارزش عمل میکنه. لگد کوب کردن دو تا از بنیانی ترین دیدگاه های مارکس، یعنی ازش که پیغمبر درست کردن بعد با کله زدنش زمین. آیا در سوسیالیسم طبقه کارگر به قدرت باید برسه یا یه مش بوروکرات و کارگرها کارگر بمونن، بوروکرات ها بیان جای سرمایه‌دارا رو بگیرن؟ این سوسیالیسمه؟ آیا در سوسیالیسم نباید دولت wither away، پژمرده بشه، کار مردم به دست مردم سپرده بشه؟ دولت از نظر مارکس باید از بین بره، نه کاگبه درست بشه و نه حتی چکا که اولش درست شد و تبدیل به کاگبه شد و یه دیکتاتوری وحشتناک به وجود آورد. نطفه های فروپاشی شوروی رو تا زمانی که چپ درک نکنه، شجاعت و انسانیت نقد از خود رو یاد نگیره، چپ نمیتونه کمر راست کنه. دوست ارجمند و عزیز من، آقای کارل پوپر جامعه آزاد و دشمنان آن بر چه پایه‌ای نوشته؟ آقای کارل پوپر که با وقاحت هرچه تمامتر میگه که عدالت اجتماعی استالینیسم به وجود میاره، دیکتاتوری به وجود میاره. بر چه پای این مزخرفات رو میمیشه کارل پوپر؟ بر پایه شوروی، به اونچه که در شوروی اتفاق افتاد. آقای فردریک فون هایک که کتاب راه بندگی Road to Serfdom رو نوشته، بر چه پایه؟ منظورش از بندگی و بردگی چیه غیر از جامعه شوروی؟ و تمام اون اصلاح طلبا و ملی مذهبی هایی که این کتاب های لگن آلوده رو از مکس وبر گرفته تا کارل پوپر گرفته تا فردریک فون هایک گرفته تا میلتون فریدمن نشخار میکنن برای ما، حتی آدم های نسبتاً مثلا انسان ترشون مثل اکبر گنجی که من جوابی بهش دادم موقعی که اون نمایشه جمهوری خواهیش و مانیفست جمهوری خواهیش رو که یک بخشش یک انتقاد جانانه از خامنه ای و امثال همه، ولی بخش دومش که میاد ببینید چه تجلیلی از کارل پوپر و فردریک فون هایک و امثال هم میکنه. آدم هایی مثل تاجزاده و شکوری راد و هر شبت که همین سعید حجاریان و یا مجلاتی مثل اندیشه پویا و مهرنامه و امثال هم و یا روزنامه شرق که این همه علیه سوسیالیست تبلیغ میکنن، در چه پایه‌ایه؟ همش به خاطر شورویه و آنچه که بر سر شوروی را که تمام است. یا یه آدم های بیسوادی مثل همین فاضل که اصلا فضلی نداره، یا این آقای جلال ایجادی که پوچه پوچه، چطور جرأت میکنم علیه سوسیالیسم اینطور صحبت بکنم؟ تمام مرجعشون جامعه شورویه که شما دارید ازش طرفداری میکنید و از استالین طرفداری میکنید و هر کسی که انتقاد به جامعه بلافاصله برچسب تروتسکیسم بهش میزنم. یعنی مثلا عرصبت که هم سمیر امین، هم هری مکداف، هم پال سویزی، هم عرصبت که هابرجین، همه اینا تروتسکیست هم. آخه بابا برید و این انتقادات رو بخونید. تا زمانی که شما شجاعت و حالا پیدا نکنید که انتقاد چپ باید شجاعت انتقاد و انتقاد از خود رو اگه بخواد کمر راست بکنه. نسل جدید، نسل جوان ایران باید مستقل فکر کنه، از این قفس فکری بیاد بیرون و دست به یه مطالعه عظیم بزن تا به حقیقت واقعی پی ببره و مارکس رو بشناسه. هر شود که آخرین چیزا در برابر این جلال ایجابیه چیه؟ ایجادیه. هر شود که ناکارایی تئوری کارل مارکس، بهش بگو آخه تو چیزی از کارل مارکس خوندی؟ ناکارایی یعنی چه؟ اما در برابر این امانوئل وارستین میگه که تجدید حیات دیدگاه مارکس. شما ببینید این آدم ها چطور جرأت میکنن. همین فاضل ارشواتی غیبی، فاضل غیبی ببینید چی میگه. میگه مارکس و دیگر اندیشمندان سده 19 تصوری از افزایش بازده تولید در پیامدهای رشد تکنولوژی نداشتن. آخه بهش بگو تو که چیزی نمیدونی، مگه مجبوری بنویسی؟ توی گرون ریشه مارکس زمانی رو پیش بینی میکنه که میگه کارگر اصلا دست به چی نمیزنه، فقط شاهد و ناظر ماشینهای اتوماتیکی که حرکت میکنن. اصلا اینا میفهمن یعنی چه مارکس گفته. ولی علت این که اینا به خودشون جرأت میدن یک چنین حکایه‌ای به قول معروف یا لاتائلاتی ببافن، مسئله شوروییه. ما باید جرأت اینو داشته باشیم چه کسی این چپهایی رو که الان یه اسم چپ درست کردن، یه مش آدم دست راستی، چطور اینا بریدن؟ برای اینکه از راه افغانستان رفتن شوروی و شوروی رو با چشم خودشون دیدن بریدن و الان تسلیم این نظام شدن. یه حزب چپ درست کردن، یه مش دست راستی. تمام اینا فروپاشی شوروی، ضربتی که به چپ زده، هنوز چپ کمر راست نکرده و کمر راست نخواهد کرد مگر اینکه برخورد دقیق، علمی و صادقانه به شوروی سابق داشته باشه، به چین داشته باشه، به ویتنام داشته باشه، به کوبا حتی داشته باشه، که کوبا تازه داره متوجه میشه و داره در حقیقت کوآپراتیو ها، یعنی به اصطلاح در حقیقت تعاملی های کارگری کم کم و کم کم داره به وجود میاره و کم کم و کم کم چین هم داره پی میبره که تنگ سیاوپینگ چه ضربت سختی زده. این همه فساد و دزدی جلوی اینا باید گرفته بشه. در نتیجه من اینجا کوشش کردم که بحث مارکس رو باز بکنم در صحبتی که هر سبت راجع به فلسفه تاریخ کردم و در اینجا انقلاب اکتبر رو که یه 30-40 جلسه دیدگاه های مختلف رو باز کردم که تا زمانی که جامعه رشد نیروهای مولدش به درجه معینی نرسیده باشه و چند کشور پیشرفته پیشرفته اونان که باید سوسیالیسم از اونجا آغاز بشه، کشورهای دیگه میتونن قدم در اون راه بذارن، منتها به کمک باز چند کشور پیشرفته. تا زمانی که حیوانات درند خویی مثل ترامپ، مثل پومپیو، مثل جان بولتون توی این جهان و سیاستهای جهان رو تعیین میکنن، کشوری مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل ونزوئلا میتونن سوسیالیسم قرن 21 رو پیاده بکنن بدون اینکه نیروهای مولدشون پیشرفته باشه. الان ما در مرحله ای هستیم که باید ببینیم این امپریالیسم آدمخوار چه کار داره میکنه و چه نیروهای تازه‌ای در برابرش میخوان بیستن. نه اینکه عرض شود که یکی از اونهایی که ادعای اینا میکنه که میخواد از چپ دفاع بکنه، ببینه چی میگه. میگه معیارهای به تقریب پذیرفته شده برای سوسیالیست‌ها این هاست: یک، مخالفت و مبارزه جدی و پیگیر با هر نوع بهره‌کشی انسان از انسان. مثلا در ایران ما الان با نیش قلم ایشون میتونیم بهره‌کشی انسان از انسان رو از بین ببریم. کسی که اینو می‌نویسه داره سنگ بزرگ علامت نزدن است. در هر قالبی، حالا ببینید این قالب‌ها چی هست. این در عصر ما، یعنی مخالفت و مبارزه با سرمایه‌داری، از سرمایه‌داری مونوپولی امریکا تا سرمایه دولتی شوروی که این دوتا کاملا درست، و سرمایه‌داری مافیایی روسیه کنونی و سرمایه‌داری دولت خصوصی چین کنونی و سرمایه‌داری رانتی نفتی ایران تا سرمایه‌داری دولتی انگلیه خاندان اسد. جالبه، این واقعا میخواد علیه امریکا صحبت کنه یا علیه روسیه و چین و ایران و سوریه؟ ما در پشت این نوشته ها باید ببینیم که این آقا که میخواد هر چه باید چیز انسان از انسان رو برداره، هدف این نوشتهش چیه؟ دو، مخالفت و مبارزه جدی و پیگیر با هر نوع استبداد در هر قالب، از استبداد جمهوری اسلامی و استبداد اسدی و پوتینی و چینی و کره شمالی گرفته تا استبداد نامحسوس رسانه‌های جریان اصلی در امریکا و اروپا. بعد اون وقت عذرخواهی میکنه. البته استبداد رسانه‌ها فرق بسیار دارد با استبداد حکومت. هدف آقا که میخواد استثمار انسان از انسان رو برداره کجاست؟ سوریه و چین و روسیه. ما در لابلای گفته های اینا باید درک بکنیم که داستان چیه. الان ایستادن در برابر یک غول جهانخوار مثل امریکا جنبه انقلابی داره. ما انتقاد خودمون رو هم به روسیه داریم، هم به چین داریم، هم به کره شمالی داریم در زمینه هایی. ولی آیا اینا تضاد اصلی هست؟ یا تضاد بین اینا و امریکا که میخواد جهان رو به طرف نابودی ببره؟ هم چین و هم روسیه خواهان استقلال کشور هست. ما الان احتیاج داریم طبق گفته آقای قدیانی که یک اقتصاد ملی داشته باشیم. ما احتیاج به استقلال نه تنها سیاسی، اقتصادی داریم. اقتصاد ملی که درست دولت روحانی و خامنه‌ای در جهت عکس دارن عمل میکنن. اینا از پیش پای مردم باید برداشته بشن به یه اقتصاد ملی و مستقل. چه کسی میاد به کمکش؟ امریکا که نمیذاره. چین و روسیه. اینا رو تا زمانی که ما درک نکنیم نمیتونیم تضادهای واقعی جامعه رو، جهان رو، ما هم تضادهای در سطح جهان رو باید ببینیم، هم تضادهای درونی کشور رو باید ببینیم. باید ببینیم که اوضاع فعلا در جهان، تمام این خبرهایی رو که من خوندم برای چه بود؟ برای اینکه این تضادها باز بشه. امریکا و یارانش، چه اسرائیل، چه عربستان، چه کشورهای سرسپرده اروپایی و ژاپن دارن دنیا رو به طرف زمستان اتمی میبرن. بعد ببینیم چه نیروهایی در برابر اینا میخوان جلوگیری بکنن از این. کشور ما رو میخوان به خاک و خون بکشن، هم خودشون و هم نوکراشون. که آقای قدیانی اسم برد که این نوکرها چیان، ولی از چپهای بریده اسم نبرده. بعد از چپهای بریده هم اسم ببریم. به هر حال من میخواستم اینا باز بشه، منطقه ما فقط یه رب مونده راجع به لیبرالیسم، ولی لازمه که فقط من میرسم در دنباله لیبرالیسم، در دنباله بحث لیبرالیسم یه بخش از دیدگاه های برنارد مندویل رو باز بکنم. تا زمانی که ما فلسفه اینها، دیدگان اینها، جهانبینی اینها، شیوه تفکر اینها رو، بنیانگذارانشون، امروز که من نمیرسم بنیانگذاران نویسندگان قانون اساسی امریکا رو، بعد اینها رو باز کنیم. ولی میخواستم راجع به برنارد مندویل در کتاب سراسوی سرمایه، ایشوان مزاروش وسیعاً دیدگاه برنارد مندویل رو باز میکنه که از صفحات 74-75 شروع میشه زیر عنوان نسبی ساختن تجمل و نیاز بحث میکنه. ولی من فقط اینجا بخشهایی رو برای عزیزان میخونم. میگه که قناعت مانند صداقت خصلت نیک، خصلت خوبیه، اما پست و کشنده ایست که تنها لایق جوامع کوچک و مردم آرام و صلح دوست است. ایشون ببینن که هگل از این یاد میگیره که اینطور از جنگ تجلیل میکنه، از تفنگ، از مسلسل. تفنگ رو میگه شجاعت. یعنی الان در بیابان نوادا یا توی تکساس یکی از این نظامیای امریکا نشسته پشت کامپیوتر و هواپیماهای بی سرنشین رو راهنمایی میکنه و از طریق کامپیوتر یه خونه رو، یه دهکده رو، یه خانواده رو با بمب‌های هلفایر نابود میکنه. هگل اینو اسمش رو میذاره شجاعت. اینم اسمش رو میذاره شجاعت. جنگ از نظر اینا شجاعته. و اونایی که صلح دوستن آدمای بابو، عقب افتاده، که باید فقیر بمونن. حسیسان اینا بخشی از ایدئولوژی لیبرالیسمه. تک تک اینا رو، خود مالکیت خصوصی رو من راجع به صحبت کردم، ولی بقیه دیدگاه هاشون هم باید باز بشه. قناعت مانند صداقت خوبه، اما خصلت پست و کشنده ایست که تنها لایق جوامع کوچک و مردم آرام و صلح دوست است. مردمی که راضیان فقیر بمونن تا راحت باشن، مردمی که جنگ طلب نیستن، راستگوان، پاکن، اینا دلشون میخواد که فقیر بمونن، که ما کاریشون نداریم، ما میریم دخلشون رو میاریم. اما این خصائل در یک کشور معظم یا معظم، رهبر مثل رهبر معظم و پرتحرک، یعنی مثل بریتانیای کبیر، دیگر جایی ندارند. صداقت، صلح، انسانیت ابدا. این نیکی رؤیایی و بیهوده، یعنی صداقت و قناعت، برای هیچ کس کار ایجاد نمی کنه. و بنابراین برای کشوری تجاری، تجارتی که شمار بسیار زیادی از افراد را باید به نوعی به کار گرفته بشن، در اون چیزی بسیار غیر مفیده. صداقت. اون فاضل غیبی میگه بنیان سرمایه داری صداقته. ما نمیتونیم این اصلا میدونه وال استریت یعنی چه؟ اصلا این فهم وال استریت چیه؟ یا این آقای جلال حجابی؟ اسراف و دلخرجی موجب هزاران ابداع برای جلوگیری از بیکاری مردم می شود. عزیزان ببینن، نابودی طبیعت از کی شروع شده؟ و همین آقا از اسراف و تجمل چه دفاعی میکنه؟ که هرگز به فکر قناعت خطور هم نمی کنه. قناعت و از آنجا که این مردم باید ثروت هنگفتی را مصرف کنن، طمع نیز به نوبه خود ترفندهای بیشمار برای ترتیب دادن این کار دارد، که قناعت آنها را ملامت می کند. طمع حسیزان باید حالا من صحبت می کنم که یه زمانی بود که سرمایه‌داری یه مقدار دست از این چیزها برداشت، موقعی که داشت به بن‌بست عظیم می رسید و برنامه نیو دیل رو پیاده کرد، ولی دوباره در دوران نئولیبرال از دهه 1980 برگشته به همینا دوباره، و اینا بشریت و طبیعت رو به طرف نابودی میبره. یعنی طبع فیلم وال استریت رو اگه عزیزان ببینه، اونجا میگه طمع شکوهمنده. این یک دیگره میگه آنچه ما زشتی و فساد، تئوری اصلی برنارد مندویل رو در یه جمله میشه خلاصه کرد، میگه که personal vice is public good، یعنی که یعنی پستی و فسادی و فساد شخصی خصوصی خیر جامعه است. یه همچین آدمی در واقع بنیانهای فکری بعدن آدم اسمیت اینو از برنارد مندویل میگیره، هرچه بچه دست نامرئی و امثال هم رو، ولی حالا صحبت خواهم کرد که آدم اسمیت زمین تا آسمون با اینا فرق میکنه، ولی که ما میدونیم معلم اخلاق بوده و این دست نامرئی آزاد رو با هزار به اصطلاح قید و بند محدود میکنه، ولی آدم مثل برنارد مندویل یا تئوریسین های جدیدشون هیچ قید و بندی برای این طمع ورزی ندارن، تجمل، اسراف، به وجود آوردن نیازهای غیر واقعی. میگه که زشتی و فساد در این جهان چه از جهت اخلاقی و چه طبیعی، آنچه ما اینا رو فساد و چیز میخونیم، فساد و تباهی، همون اسم اعظمی است که ما را موجوداتی مردمدار میکنه. بسیار خوبه فساد و تباهی شخصی. طمع بنیان استوار و محرک به تکیگاه تمام کسب و کارها و حرفه ها بدون استثناء همین است. برای یافتن منشأ واقعی تمام هنرها و علوم باید در آنجا گشت. طمع، فساد، تباهی، تمام هنر، تمام اینا در اثر اینا با وجود اومده. در آن لحظه که شیطان صفتی از حرکت باز ماند، جامعه یا به تباهی کشیده می شود و یا به کلی نابود می شود. مطلقا انسان ها نباید انسانیت داشته باشند، مطلقا. من یه نقل قول دیگه ازش میارم. ببینید به طور عملی اون وقت صحبت میکنه، کالاها و محمولاتی که هر ساله در دریا غرق میشوند یا به دلیل شوری آب دریا، گرما، آفت یا آتش‌سوزی از میان میروند، یا اموال تاجری که در اثر حوادثی مانند طوفان، سفرهای دشوار دریایی و یا سهل‌انگاری و غارتگری جاشویان از دست می روند، مسلماً بخش بزرگی از محصولاتی را تشکیل می‌دهند که هر ساله به سایر کشورها صادر می‌شوند. پیش از بارگیری این کالاها، تعداد زیادی از تهیدستان باید برای تولید آنها کار کنند. اگر اینجا شایدان دقت بکنند، اگر 100 عل پارچه بسوزد یا در مدیترانه غرق شود، همون اندازه برای تهیدستان انگلستان سودمند است که صحیح و سالم به حلب یا سامره رسیده و هر زرع آن در قلمرو خلیفه اعظم، اون موقع خب میدیم پادشاه عثمانی بوده، و این به اصطلاح عرصبت شرکت هند شرقی و یا اینه بهش میگفتن شرکت لوان تجارت داشته اونجا، اینا رو داره میگه که حلب و سامره، میگه به همون اندازه در قلمرو و خلیفه اعظم عثمانی به فروش برسد، تاجر ممکن است ورشکست بشه اگه اینا غرق بشن و بافنده و رنگرز و بسته‌بند و دیگر پیشه‌وران به همراه او به بدبختی دچار شوند و یا واسطه ها دچار رنج شوند. اما تهیدستانی که کاری پیدا کردن هرگز چیزی از دست نمیدن، یعنی هیچ اشکالی نداره. در واقع کار رو، ایجاد کار رو در اثر یا تجمل، اسراف، جنگ، طمع‌ورزی و تمام پستی‌های انسان، اینا ثروت ایجاد میکنه. به قول آقای سریع القلم، ثروت باید ایجاد بشه. حالا این ثروت ها کجا میره؟ به قول معروف کاملا مشخصه که کجا میره. در هر حال من فقط میرسم که این بخش از نوشته های برنارد مندویل رو برای عزیزان میخواستم باز بکنم، تا حدی در واقع، نه به طور کامل. و بعدش وقت میرسیم به ثروت ملل آدم اسمیت، من توضیح میدم که چطور بانک دست نامرئی بازار رو مطرح میکنه به آقای موسی غنی نژاد و این آقای فاضل غیبی و دیگرانشون، این همه از آدم اسمیت نقل قول میکنن، به کلی فرق میکنه آدم اسمیت با عرشبت که بقیه اینا، یعنی دست نامرئی بازار رو محدود میکنه، قید و بند روش میذاره، نمیذاره همینجوری بی پروا دست به چنین تجمل و فساد شخصی و امثال هم. برای اینکه همینطور که عرض کردم، میدونم عزیزان که آدم اسمیت در، فکر میکنم دانشگاه ادینبرو، ولی به هر حال در اسکاتلند بوده، جز متفکرین بزرگ. ولی بعدش میرسیم اون وقت به دیدگاه های مثل آقای تاونزند، ادوان برک و غیره و غیره، عرشبت که و به بقیه شون میرسیم. وقت من در اساس تمام عرشبت که این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم، عذر میخوام که بحث رو میکشه و در نتیجه مثلا من امروز که میخواستم بخش وسیعی از این دیدگاه ها رو باز بکنم نرسیدم، ولی لازمه واقعا اینا کم کم و کم کم باز بشه تا نسل جوان ما در واقع انگیزه مطالعه، به قول امانوئل والرستین میگه دیدگاه مارکس رو از زبان این و آن یاد نگیرید، برید خود مارکس رو بخونید، ببینید خودش چی گفته. اون موقع ما میتونیم، و بعدش هم به طور سیستماتیک باید باشه که گفتم فقط به نوشته های پراکندش نباید اکتفا کرد. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره که از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن، اونجا شبت تیوی، و بعدش هم به تلگرام میره که من یه مقدار از نوشته های چیز رو اخیراً در تلگرام گذاشتم و عزیزان میتونن مراجعه بهش بکنن و از جمله همینه که دارم اینجا میخونم الان در سایت تلگرام هست و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و عصبت که به سایت mmohi.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.